رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تون بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 22 ایونی سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. وزیر امور خارجی آلمان از احتمال پیدا شدن خطهای نوی مرزی در اروپا هشدار داد. در ترکیش در شهر جلال‌آبادی افغانستان دو نفر به هلاکت رسیدند و ولادیمیر پوتین خواستار تشکیل نظام نوی امنیتی به خاطر مبارزه با تروریسم شد. تفصیل خبرها. وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر هشدار داد که اروپا در روبروی تهدید پیدا شدن خطهای نوی مرزی قرار دارد. اظهارات او روز 22 ایون در روسیه، اوکراین و بلاروسیه نشر شد. در رابطه با الحاق نیم جزیره قریم از سوی روسیه شتاینمایر گفت تغییر یک جانبه مرز با پایمانسازی قوانین بین المللی و ارج نگذاشتن با یک پرچگی کشورهای همسایه ما را به ایامی میبرد که از نگاه ما بی بازگشت گذشته است و کسی خواستار بازگشت به آن ایام نیست. از این پیش 18 ایون شتاینمایر پیمان ناتو را در افروختن آتش جنگ با دایر کردن تمرین های نظامی در مرزهای شرقی آگاه کرده بود. او از پیمان خواست که بجای تمرین نظامی با روسیه مکالمه و همکاری کند. مقامات افغانستان میگن که ترکش بمب سری راهی در مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق کشور باعث هلاکت یک کارمند پلیس و یک ساکن آسایشته شده است. به گفته عباس سادات، معاون رئیس پلیس ولایت ننگرهار، در این حادثه که روز 22 ایوم در شهر جلال‌آباد روی داد، دو نفر دیگر مجروح شدند. او افزود به نظر میرسد که بمب در نزدیکی پازگاه پلیس جایگذاری شده اداره شونده بود. مسئولیت حمله را یگان گروه بر عهده نگرفته است. در همین حال نیکولاس هایسوم، یک مقام ارشد نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، روز 22 ایون هشدار داد که کشور می تواند با بحران انتقام جویی و افزایش خشونت روبرو شود. او گفت که بعد از سلسله حمله ها به ساکنان آسایشته در ماه های اخیر و به ویژه در ماه شریف رمضان به این نتیجه رسیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 22 ایون در سخنرانی در نشست آخرین دومه دولتی دعوت ششم اظهار نمود که کشور باید در اندیشه تامین امنیت خود باشد. او از اعمال ناتو در نزدیکی های مرز با روسیه انتقاد کرد و گفت که مسکو به این گونه اعمال واکنش موافق و سریع خواهد کرد. سروری روسیه همچنین تاکید نمود که باید همه عالم با تروریسم بین المللی مقاومت کند و نظام امنیتی نوی را سازمان دهد که بیرون از چارچوب پیمانهای نظامی فعلی است. روسیه برای گفتگو در رابطه با تشکیل این گونه نظام امنیتی آماده است، افزود ولادیمیر پوتین. هرچند این آخرین نشست دومه دولتی دعوت ششم است، وکالت وکیلان پارلمان در ماه سپتامبر پایان می‌یابد. از این پیش ولادیمیر پوتین فرمانی را درباره روز 18 سپتامبر سال روان برگزار کردن انتخابات به دومه دولتی امضا کرد. انتخابات به دومه دولتی روسیه دعوت هفتم در روز یگانه رویدهی برگزار می‌شود. قرار است که 225 وکیل از روی خط حزبی و 225 وکیل در حوزه‌های یک مندتی انتخاب شوند. با پارلمان حزب های شامل می شوند که 105% را گذاشتند. قبلا قانون گذاشتن از 107% را تقاضا می کرد. کره شمالی روز چهارشنبه 22 ایوم دو موشک بالستیکی دایره عملشان میانه را آزمایش کرد. با اطلاع مقامات کره جنوبی و امریکا، آزمایش حداقل یکی از این موشک ها ناکام شد. بعد از آنکه موشک اولی موسودم در بحر ژاپن سقوط کرد، ماهواره های کره جنوبی و امریکا پرتاب موشک دوم را ثبت کردند. موشک دوم بعد از 400 کیلومتر به زمین سرازیر شد. وزارت امور خارجه امریکا این آزمایش ها را محکوم کرد و گفت که موضوع را برای بررسی به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد میکند. پخینین از میانه های ماه اپریل به این سو 6 بار موشک های نوی بالستیکی موسودن را آزمایش کرد که به گفته متخصصان غربی طول پروازشان تا 4000 کیلومتر است. تا حال 5 آزمایش ناکام بود. شما دگونی ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید با سمونه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg و حالا یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور به عهده دارم. و حالا سرخط یک گزارش و صحبات و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. قسم به نام پرزیدنت، اعضای حکومت و وکیلان پارلمان تاجیکستان از این به بعد باید به نام پرزیدنت سوگند خورند. آیا این باعث کاهش فساد خواهد شد؟ نزاع میان 401 و 402، چرا مردم دو روستا سایه همدیگر را از دیوار می تراشند؟ و تهران سنی ها را باز در تهیه حمله ها متهم کرد، حقیقت یا بهانه برای سرکوبی اقلیت های سنی مذهبی ایران؟ اعضای حکومت تاجیکستان از این به بعد پیش از اجرای وظیفه‌شان به نام رئیس جمهور قسم یاد کرده و وعده خواهند داد که تمام نیروی خود را برای رشد و بالا بردن آبروی تاجیکستان در سطح جهانی صرف خواهند کرد. این تصمیم روز 22 ژوئن پس از اصلاح قانون کنستیتوسیونی درباره حکومت جمهوری تاجیکستان گرفته شد. در سمونه رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان اعضای حکومت کشور 20 نفر گفته شده است و این فهرست از قاهر رسول زاده نخست وزیر تا رمضان رحیموف وزیر امور داخلی، سراج الدین اصلاح وزیر امور خارجی و سعید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی را در بر میگیرد. وکیلان پارلمان تاجیکستان هم موظف شدند که پیش از ایفای وظیفه سوگند یاد کنند. از شهر دوشنبه خبرنگار آزادی شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
از این بابت کارمندان تازه تعیین حکومت به نام رئیس جمهور سوگند یاد میکنند. این تصمیم روز چهارشنبه 22 ژوئن در پی اصلاح قانون کنستیتوسیونی درباره حکومت و وضع حقوق اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان در پارلمان گرفته شد. موضوع نشرف الدین و وکیل از کمیته ساختاری دولتی و خود اداره‌کننده محلی مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان طرح مذکور را که از سوی رئیس جمهور به پارلمان ارسال شده است به خاطر صداقت و بلند برداشتن احساس مسئولیت مهم ارزیابی کرد.
لایحه قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان آید و وارد نمودن تغییر علاوه ها و قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره حکومت جمهوری تاجیکستان و مقصد عملی نمودن تغییر علاوه های 22 می سال 2016 به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان وارد شده و تحکیم منبعی حاکمیت دولتی، بلند برداشتن مسئولیت اعضای حکومت و پیشرفت فعالیت آنها تهیه و پیشنهاد گردیده.
میوری سوگند اعضای حکومت به پرزیدنت و سوگند وکیلان پارلمان به مردم تاجیکستان جزئی از 41 تغییر و علاوه ها به سرقانون تاجیکستان است که به تاریخ 22 می از طریق رای پرسی عمومی خلق قبول شده بود. زمان و مکان سوگند یادکنی اعضای حکومت و وکیلان پارلمان را خود رئیس جمهور تعیین خواهد کرد. اما به نظر ایده از کارشناسان به نام پرزیدنت سوگند یاد کردن بیانگر آن است که حاکمیت قانون در کشور تامین نیست. به باور آنها قسم ها به مقدسات تاکنون برای اکثر منصبداران تاجیک سرنوپذیر بوده است. از این رو حالا با قسم به پرزیدنت میخواهند صداقت آنها امتحان شود. عزیزی نقیبزاد تحلیلگر تاجیک چنین تصمیم را در جامعه که 99% مسلمان است تا جای حیرت آور عنوان میکند.
شاید برای این باشد که در تاجیکستان حد پرزیدنت میتواند که به شما منصب دهد و پرزیدنت میتواند که از منصب راند و به غیر این همه میدانیم که امسال در کشور ما با و بالای این و پرزیدنت با عنوان پیشوای ملت دادن شاید به شخص پرستی پرزیدنت پیوند داشته باشد.
روزنامه‌نگار صحیفه سفر میگوید تا امروز نمونه سوگند به نام پرزیدنت را در یگان جامعه دموکراتی شاهد نشده است، اما این روزنامه‌نگار می‌افزاید
رئیس جمهور دیدند که طول این سال زمامداری خودشان هر قانونایی که به تصویب رسیدند یعنی گاه از گاه از سوی وزیران و دیگر کارمندان دولت نقض شدند و رئیس جمهور نهایتاً به این خلاصه رسیدند که شاید به نام خودشان قسم بخورند و یعنی از ترس نه اینکه اجرای قانون از ترس دیگر از قانون شکنی و از برخی از ناخوابی ها دست بکشند.
ولی سیف الوسفر موین اول رئیس مرکزی تدکات استراتیگی نزد پریزیدنت تاجیکستان تصمیم سوگند یاد کردن اعضای حکومت و وکیلان پارلمان را به منفعت میداند و میگوید این امر تا اندازه میتواند برای مستحکمی نظام اجرایی حکومتی کشور خدمت کند. به گفته جناب سفروف از جهت اخلاقی نیز برای خدمتچیان دولتی یک چهارچوبه معین مسئولیت شناسی را نیز بر میکند. وی گفت
البته آنهایی که وجدانشان پاک نیست بعد قسم هم البته خیانت میکنن، سوگند شکسته میشوند و همچنین سوگند شکنها را سال گذشته هم دیده بودیم که آدمی حربی بودند لیکن سوگند شکسته شدند. برای همین در اینجا پیش از همه وجدانی خودی همون شخص، اخلاق خودی همون شخص مهم است، دلی همون شخص مهم است که تا کدام درجه پاک است، تا کدام درجه محض برای خدمت به خلق و وطن خودش تیار است.
سوگند یاد کردن و یا به کسی سوگند دادن در جامعه تاجیکستان یک عمل با اهمیت و اعتماد ساز است. مردم بیشتر به حرف اعتماد میکنند که اگر گوینده قبل خود را با قسم مستحکم کند. اما با این هم مصاحبان ما به مؤثر بودن چونی سوگند یاد کنی ها چندان خوشبین نیستند، زیرا به ادعای آنها سوگند شکستن در جامعه تاجیک یک امر معمولی شده است که همه روزه به چشم میخورد. با این همه این برای اولین بار است که در تاجیکستان قسم اعضای حکومت به نام پرزیدنت رسمی میشود. در گذشته در سال 2006 تنها سوگند صداقت نیروهای مسلح تاجیکستان به نام رئیس جمهور قانونی شده بود. شالوگل خواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
رسمی شدن سوگندی اعضای حکومت و وکیلان پارلمان پس از ورود اصلاحات به قانونها از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات امور داخلی ناحیه دنغره سببهای زنازنی میان ساکنان دو دهه این ناحیه را تحقیق میکنند. ماجرا شب 18 به 19 ایونی سال روان بعد از ادای نماز تراویح در دهه 402 اتفاق افتاده، بر اثر آن یک نفر با لطخوری مغز سر در بیمارستان است و چند تن دیگر با زخمهای نسبتا سبک در خانه هایشان تبابت میگیرند. در روستای 402 آنهایی به سر میبرند که 6 سال پیش در چهارچوب طرحی بنیادی نیروگاه راغون از ناحیه نورآباد به دنغره کوچانیده شدند. تفصیلات مناقشه هم در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
بر اثر زنازنی ساکنان دو دهه ناحیه دنغره 100 کیلومتری جنوب پایتخت تاجیکستان، 4 ساکن دهه 401 زخمی شده. فعلا یک نفری آنها با لطخوری مغز سر در بیمارخانه همین ناحیه بستری می باشد. طور مقامات ناحیه دنغره می گویند این حادثه شب 18 به 19 ایون در ساعت 11 شب رخ داده است و الان سبب های زنازنی مورد تحقیق مقامات دادستانی و امور داخلی ناحیه قرار دارد. تا حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما این زنازنی را شرح نداده است. مقیم جان مرادوف، نائب امام خطیب مسجد دهه 402، روز 20 ایون در صحبت با آزادی گفت حمله اساساً از طرف به قول او گروه 40 نفری جوانان از دهه همسایه 401 صورت گرفته است.
ساعت نیم 11 همین تراویح متیار شد، شب نیم 11 تیار شد و برفتیم. همین کار واقعی سر شد. زنازنی ای طرفی و یا یک منوت یا دو منوت حل شده گیر. افتی کار برای که همین چلخیل کردن زدن و گرفتن برای که نزدیک مسجد حالتی که مردمی مسجد دویدن و اغچیگی کرده مقینه ایجا خونه این همی خونه این همی خونه همی گروه آدم رو گریختن همی تدیدن شون با بعد حالتی که در ایجا و اغچیگی ریستو شید و یا آمدن در بلوی رای پویز جا رای پویز یا بلوی رای اسفل همی جا مردمی ما دیدن شون که همی 15 کس ای سر ای پویون 20 کس همی تارید یک 40 نفر را تشکیل میکرد. ما مصلحت کردیم، گفتیم که اینجا دولت های قانون های بیان نریم همین کار را پیش خود نکنیم، مثال قانون خودش بیا بینم.
ساکنان دهه 401 مقیمی بوده، باشندگان دهه 402 6 سال قبل از ناحیه نوراباد به اینجا کوچ داده شدند. مرادف می افزاید پلیس محله نیز از این حادثه آگاه شده، همان شب برای خلاص کردن آنها از دست حملوران کوشش کرده است، ولی می گوید او به دلیل آنکه سر و روی حملوران پوشیده بود و نقاب داشتند، در تاریکی دقیقاً چهره های آنها را مشاهده نکردند. مقامات دهه 401 ناحیه دنغره نیز زنازنی شب 18 به 19 ایون را تصدیق کردند و گفتند که به احتمال زیاد این یک عملی افباشیست، نه از روی خصومت و بدبینی. مقامات جماعت 401 در صحبت چشم به چشم به رادیو آزادی گفتند که چند جوان افباش به این عمل دست زده است و تا زمان تحقیق حادثه از طرف مقامات امور داخله شرح داده نمی توانند. آنها گفتند که کوشش میکنند پیش راه چنین جوانان را منبت بگیرند. کارمندان امور داخله روز یکشنبه با مردم دهه 402 صحبت کردند و از آنها بیانات گرفتند، ولی در دهه 402 باور دارند که این حادثه تحریزی شده است و تا زمان فرمایشگرانش بازداشت و مجازات نشوند احتمال چنین حادثه ها تکرار خواهند شد.
این کار در شان من توغری نمیگیره که در مابین دقشلاق که نزدیک یک کانال بین ما همین واقعی ها رخ بوده، با همین خاطر مقصد همین یگانه ما همین که همین دولت ما همین طلب داریم که همون انسان هایی که همین شب ساعت نیم یازده شب فرمان دادگی هم چهار نتوان چهار ادمی که همین فیدنه را انگیختن همه را هم به قفا بیاوه آرام کنن. این خدای نکرده این دفعه چون چی بلها شود.
ساکنان دهه 400 طور پیشتر ذکر کردیم در چارچوبی برنامه کوچانیدن مردم منطقه قلمرو ساختمان نیروگاه برقی آبی راهون در سال 2010 به دنغره کوچ داده شدند. بر اساس این برنامه باید 4700 خانواده و یا تخمیناً 30000 نفر ساکن 63 دهه راهون و نوراباد به دنغره، ترسونزاده و تپه سمرقندی مهاجر کرده می شدند.
گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد بود درباره شروع تفتیش سببهای زنازنی میان دو روستای ناحیه دنغره.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات ایرانی میگویند اخیراً 10 ستیزجوی سنی را دستگیر کردند که میخواستند در سرتاسر کشور 5 عملیات تروریستی انجام بدهند. وزیر کشف ایران محمود علوی روز 22 ایون گفت که این به اصطلاح تروریست ها هفته گذشته در تهران و در 3 منطقه دیگری کشور به دست افتادند. او در یک نشست خبری در تهران افزود که این گروه میخواست در جای های پر ازدحام ترکش ها از جمله ترکش ماشین های حامل مواد منفجره را راه اندازی کند. با گفته وزیر کشف ایران از بازداشت شده ها 100 کیلو مواد ترکنده مصادره شده است. از این پیش علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران هم با خبرگزاری ایسنا گفته بود که گروه جانبداران گروه دولت اسلامی در تهران با اتهام تهیه حمله های تروریستی در چند منطقه کشور بازداشت شدند. با گفته او به این گروه افرادگراهای سنی مذهب شامل بودند. در یک صحبت با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شهر لندن از او سوال کردم که از نگاه او این اطلاعات تا کجا حقیقت دارد و آیا پشت آن هدف‌های دیگر خوب بگیریم سرکوب کردن اقلیت‌های سنی ایران پنهان نیستند؟
اولا اجازه بدید این نکته رو من توضیح بدم. جمهوری اسلامی در طول 3-4 سال گذشته از زمان ظهور داعش مرتب مسئولان امنیتیش ادعا کردند که عده‌ای رو گرفتن که سلفی بودن، قصد عملیات تروریستی داشتن، ولی تا امروز نه ما اسامی اینا رو میدونیم، نه میدونیم کجا زندانن و نه اصولا محاکمه ای صورت گرفته. اینا کجان؟ کیان؟ به اعتقاد من جمهوری اسلامی این صحبت‌ها رو عنوان میکنه به خاطر اینکه متهم در سوریه نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو متهم میکنن که یک قرارداد جنتلمن با داعش داره، یا در عراق با برای اینکه چطور داعش در همه سرزمین‌های منطقه، در عربستان، در اردن، در جاهای دیگه عملیات تروریستی انجام میده، ولی در ایران تنها کشوری است که هیچ عمل تروریستی انجام نمیده، در حالی که ایران مدعی در حال جنگ با داعشه. این یه مسئله. دوم این که بسیاری از سران القاعده امروز در ایران زندگی میکنن. آقای سیف العدل در ایرانه، آقای سلیمان ابوقیش در ایران بود و از ایران رفت بیرون که به دام آمریکایی افتاد. یا میبینیم رهبر پیشین طالبان 2 ماه در ایران بوده قبل از اینکه برگرده و آمریکایی ها بکشن. و همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی با اینا در ارتباطه. بنابراین این ادعا که یه مجموعه رو دستگیر کردن که 50 عملیات تروریستی میخواستن در ایران بکنن، فقط یک ادعاست برای تبلیغات و در این حال همونطور که در سوال شما اشاره کردید، برای مبارزه و مقابله با اقلیت سنی مذهب در ایران.
اصلا آقای نوریزاده، در وضعی که حالا نزاع میان سنی ها و شیعه ها در منطقه خیلی عمیق شده است، حالی سنی مذهب ها در ایران، در کشوری که اکثریت شیعه مذهبند، چگونه است؟
امروز سنی ها در ایران حتی به عنوان شهروند درجه 2 به حساب نمیان. ما یک وزیر سنی نداریم، یک معاون وزارت سنی نداریم، یک سرتیپ سنی نداریم، در ارتش یک فرمانده بلندپایه سنی ندارید. و اینا نشون میده که رژیم از نگاه تبعیض طلبانه ضد سنی هر روز یکی از این بازی‌ها رو در میاره و متاسفانه بعضی از رسانه‌های بین‌المللی هم بی توجه به این واقعیت سر و صدایی رو که جمهوری اسلامی راه میاندازه باور میکنن و همون ادعاها رو تکرار میکنن که بله واقعا در ایران قرار بوده عملیات تروریستی انجام بشه.
تشکر. علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شهر لندن بود که با او در رابطه با خبر بازداشت گروه سنی ها در ایران با اتهام تشکیل حمله های تروریستی صحبت میکردیم. مقامات کشف ایران اخیرا گفتند 10 ستیزجوی سنی مذهب را دستگیر کردند که میخواستند در سرتاسر ایران 50 عملیات تروریستی انجام بدهند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روزهای 23 و 24 یوم در شهر تاشکند برگزار خواهد شد. وزارت امور خارجه ازبکستان خبر داد که قرار است سران همه 6 کشور عضو و رهبران کشورهای ناظر در این نشست حضور داشته باشند. با سازمان همکاری شانگهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. 5 کشور بلاروس، مغولستان، هندوستان، پاکستان و افغانستان مقام را دارند. سال گذشته رواندی به حیث عضوی کامل حقوق پذیرفتن هندوستان و پاکستان شروع شده بود. اما تحلیلگران درباره بازینگران اصلی در این سازمان و هدفهای آنها چی نظر دارند؟ پاسخ این سال در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه مردانی محمد.
سازمان همکاری های شانگهای اکنون دامن خود را تا آسیای جنوبی پهن میکند و دو رقیب قدیمی هندوستان و پاکستان را نیز در زیر چتر به هم میآورد. این دو کشور که در گذشته نقش ناظر را داشتند اکنون عضو کامل حقوق سازمان همکاری های شانگهای می شوند. کارشناسان می گویند وارد شدن هندوستان و پاکستان سازمان همکاری های شانگهای را آبرومند می کند، زیرا با وجود عضویت کشورهای دیگر این تشکل منطقوی هنوز چون ائتلاف روسیه و چین شناخته می شود. به اعتقاد تحلیلگران در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای هدفهای بازینگران اصلی روسیه و چین برآورده شده و مشکلات مسئله های اعضای مقرری این سازمان کمتر توجه می شود. با گفته سید محی‌الدین دوست محمدیان تحلیلگر تاجیک، همان طور که اتحاد اقتصادی اوراسیا طرح کرملین است، سازمان همکاری های شانگهای طرح چین حساب می یابد. از این لحاظ چین تلاش می کند در چارچوب این سازمان طرح های بزرگ خود را در آسیای مرکزی عملی کند. جناب دوست محمدیان به عنوان مثال از طرح فراگیر با نام راه ابریشم چین نام برد که این کشور را توسط آسیای مرکزی به اروپا پیوست خواهد کرد.
نه قرغیزستان و نه تاجیکستان در این سازمان هیچ یکی از مسائل خود را حل کرده نمیتوانند، زیرا مسئله های اساسی این دو کشور هم در مسئله های مرز، هم در مسئله های استفاده آب و تولید انرژی برقی و هم در مسئله فرض مثال برای تاجیکان مهم مینکاری و جاری کردن ویزا میانی ازبکستان و تاجیکستان، اینها حل خود را نخواهند یافت، حتی این مسائل بررسی هم نخواهند شد.
جناب دوست محمدان در مورد نفوذ ازبکستان به چین و سازمان شانگهای گفت محض بعد از اعتراض وزارت خارجه ازبکستان، چین از اجرای تعهدات خود در مورد بنیاد نیروگاه های برق آبی در رودخانه زرافشان در شمال تاجیکستان خودداری کرد. این تحلیلگر گفت به این دلیل وی به بررسی و حل مسائل مبرم منطقوی و مشکلات اعضای آن در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که روزهای 23 و 24 ایون در شهر تاشکند برگزار می شود خوشبین نیست. در همین حال برخی کارشناسان بین‌المللی و منطقوی سازمان همکاری های شانگهای را همایشی نظام های خودکام عنوان کردند که در آن مسائل مربوط به حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی در اولویت قرار ندارند. پرویز ملا جانوف کارشناس مستقل میگوید کشورهای عضو این سازمان را هدفها و منفیت های یگانه به هم آورده اند.
این سازمان تشکیل برای هدف های ژئوپلیتیکی اختصاصی که همه این کشورها را متحد میکنند به هم مانندند، پیش از همه دولت در جای اول است، جامعه شهروندی در جای دوم و سوم.
یعنی سازمان همکاری های شانگهای با شعار تحکیم امنیت و مبارزه با تروریسم افرادگرایی به ارزش های دموکراسی، حقوق انسان و آزادی بیان اعتبار چندانی نمی دهد. از سوی دیگر به گفته سید محی‌الدین دوست محمدیان، محض در کشورهای عضو این سازمان از تکنولوژی مدرن جاسوسی ساخت چین برای زیر نظارت گرفتن مخالفان سیاسی، حامیان حقوق بشر و خبرنگاران مستقل استفاده می شود. او گفت محض در چین و روسیه دو بازنگر اصلی سازمان همکاری های شانگهای موارد تعقیب و اذیت مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، محدودیت در فعالیت سازمان های غیر دولتی و رسانه های مستقل زیاد بوده، این ظهورات نامطلوب به اعضای دیگری این سازمان سرایت کرده است. سازمان همکاری های شانگهای سال 1996 ابتدا با نام پنجگانه شانگهای و آن هم در آغاز تنها برای حل بحث های مرزی چین با کشورهای پساشوروی روسیه، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان تشکیل یافت. در سال 2001 با پیوستن ازبکستان، نخستین کشوری که با چین مرز مستقل و طبعا یکان مشکلی مرزی نداشت، پنجگانه شانگهای به سازمان همکاری های شانگهای تبدیل نام کرد. سال 2004 مغولستان، سال بعد از آن پاکستان و هند و ایران و در سال 2012 افغانستان در سازمان شانگهای صاحب مقام ناظر شدند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری تلگران به هدف های بازنگران اصلی در سازمان همکاری های شانگهای و در پایان این نشر مجله خبری از نوگانه های ورزش. چند تن از ورزشگران معروف روس از جمله قهرمان بازی های المپی یلنا اسینبایوا روز 22 ایون اعلام داشتند که به خاطر شرکت در المپیاد تابستانه در ریو دی ژانیرو به دادگاه آربیتراژی ورزش مراجعه میکنند تا به اصطلاح بیگناهی خود را ثابت نمایند. رئیس کمیته المپی روسیه الکساندر ژوکوف هم گفت بیشتر ورزشگران روس آمادند که به دادگاه آربیتراژی ورزش مراجعه کنند و اجازه شرکت در بازی های المپی را دریافت نمایند. یک روز پیش کمیته بین‌المللی المپی در نشست در شهر لازانه شویتسری تصمیم گرفت که اعضای بیگناه دسته منتخب ورزش سبک روسیه می توانند در بازی های المپی ریو دی ژانیرو شرکت کنند. روز جمعه 17 ایون انجمن بین‌المللی فدراسیون های ورزش سبک به دلیل استفاده دوپینگ از سوی ورزشگران روس آنها را از امکان شرکت در بازی های المپی در ریو دی ژانیرو محروم کرده بود، اما گفته شد که تصمیم نهایی رو کمیته بین‌المللی المپی میگیرد. ماه نوامبر سال 2015 آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ درباره نیرنگ‌های آزمایشگاه دوپینگی مسکو گزارش داده گفته بود که استفاده داروهای منع شده در ورزش روسیه به فرهنگ تبدیل شده است و دولت هم از آن پشتیبانی میکند. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.